بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. یکی از مباحثی که مرحوم شهید سعد در بحوث جلد دو مطرح می‌کنند و بحثی است که دارای ثمره عملیاتی هم هست، جلد دو صفحه ارزم به حضور شما در باب دلالت ماده امر، که البته همین بحث به عینه در هیئت امر هم مطرح میشه، صفحه 17 تا حدود صفحه 26 ات زیل ماده امر برای عرض کردم در بحث هیئت امرم هست، مسئله دلالت ماده و هیئت امر بر وجوب و تحلیل این دلالت. البته به لحاظ تاریخی قائلی اقوال مختلفی مطرح هست، دلالت بر وجوب، دلالت بر ندب، دلالت بر جامع بین وجوب و ندب، یعنی اصل ترجیح. البته هادا کلهو اگر قرینه خاصی نبود دیگه این روشن است، ولی به بیان مرحوم شهید سعد دیگه الان اصل مسئله دلالت بر وجوب مفروغ عن هست و خیلی در اون نیازی به بحث و گفتگو نیست. به لحاظ تبادر، به لحاظ بنای عرف و عقلا بر این است که طلبی که از مولا به ماده امر یا هیئت امر صادر میشه دلالت بر وجوب میکنه، مگر قرینه بر استحباب یا امر دیگری باشه، مثل امر عقیب الحظر که قرینه داریم دلالت بر وجوب نمیکنه. لکن اون چیزی که مهم هست و به لحاظ او من این بحث رو مطرح میکنم، منشأ دلالت بر وجوب چیست و ثمره این منشأ چیست، که مهم دوباره این بحث آخری است. در مورد منشأ دلالت بر وجوب حداقل 3 یا 4 قول میتونه مطرح باشد. نظریه مشهور و مرحوم آخوند که دلالت بر اساس وضع است، دلیلشون هم تبادر، و تبادر طبیعتاً دلیل بر وضع است. و مرحوم آخوند همین نظریه رو انتخاب میکنن دیگه، ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که در این رابطه مطرح هست اون اشکالات رو مطرح میکنند و پاسخ میدن. در هر حال قول اول دلالت بر وجوب به دلیل اینکه وضع شده از ماده امر یا هیئت امر بر وجوب. دیدگاه دوم، دیدگاه مکتب مرحوم نائینی که مثل مرحومای خویی هم همین رو پذیرفتن، که این دلالت به حکم عقل است، به لحاظ وضع ماده و هیئت امر دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه صرفاً برای طلب وضع شد. بله، وقتی از مولا صادر شد عقل از باب لزوم امتثال تکلیف مولا به لحاظ اون حق عبودیت و حق مولویت مولا، عقل حکم می کند به وجوب امتثال. بله، اگر خود مولا ترخیص در مخالفت داد اون حرف دیگری است، ولی مادامی که از ناحیه مولا ترخیصی صادر نشد، به لحاظ اون حق مولویت مولا، عقل حکم به لزوم امتثال می کند. و این ربطی به عالم لفظ و مستعمل و فیه ندارد. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 94 خب این مسئله رو مطرح کرده. حتی مرحوم امام هم در مناهج هم در تهذیب بیانی دارن، یه بار می فرمان عقل، یه بار می فرمان عقلا، و اجمالا فرق است بین حکم عقل و حکم عقلا، که اینو شاید در یک جلسه مستقلی باید توضیح بدیم. لذا میتونیم بگیم فرمایش امام یه حرف دیگری است، یعنی عقلا، تطابق آرای عقلا بر این است که اگر از مولا در قالب ماده امر یا طلبی در قالب هیئت امر آمد، عقلا حکم می کنند به لزوم امتثال. حالا عرض کردم فرق بحث عقل و عقلا رو باید در یک مجال دیگری گفتگو کرد. و دیدگاه چهارم، دیدگاه مرحوم محقق عراقی، یا دیدگاه سوم اگر حرف امام رو جدا ندانستیم، که مرحوم آمیرزا هاشم آملی خدا رحمتشون کنه در بدایع الافکار جلد 1 صفحه 212 فرمایش مرحوم عراقی رو توضیح دادند. ایشون مسئله تبادر رو نمیپذیرد، یعنی یا به عبارت دقیق تر این که آیا تبادر از حق لفظ باشد در این تردید میکنند، لذا قول به وضع مخدوش میشه. لکن میفرمایند که مقتضای مقدمات حکمت مسئله وجوب است. اراده وجوبیه یعنی اون اراده تامی که ضعف و نقصانی ندارد، اما بخلاف اراده استحبابیه. اراده استحبابیه به خاطر ضعف اراده مشتمل بر جهت نقص هست. خب لذا وقتی کلامی از مولا صادر شد و قرینه همراه اون نبود، اینو باید حمل کنیم بر اون اراده تامه، چون در اراده تامه، در اراده وجوبیه ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک هست، یعنی اراده هست. شدت اراده هم از سنخ اراده هست، ولذا نیاز به چیز دیگری ندارد. اما اراده ضعیفه در واقع برای تبیینش نیاز به یک واسطه دارد تا اون جهت نقص تبیین بشه. این هم محصل فرمایش مرحوم عراقی است که البته خود مرحوم آخوند در اواخر کلامش اشاره به این بیان دارند. خب پس یک، اصل دلالت ماده امر و هیئت امر بر وجوب یک مطلب، دو، سه منشأ یا چهار منشأ برای دلالت بر وجوب مطرح شد، اما مهمتر از اینها اون بحث ثمره این اقوال هست که اینو مرحوم شیصد در صفحه 24 به بعد، چون در مباحث اصولی اون چیزی که مهم هست و به همون میزان باید توجه کرد به اون مسئله اصولی، ثمرات فقهی مترتب بر اون مسئله اصولی است. اینکه منشأ وضع باشد، اطلاق باشد، حکم عقل باشد، حکم عقلا باشد، اگر ثمره عملی نداشت، بحث از منشأ بحث کم فایده است. ولی ثمرات فقهی متعددی برای این موضوع هست که شیصد برخیش رو بیان می کند. دو سه تاشو من اشاره می کنم. مثلا یکی از ثمرات این است که آیا قواعد جمع دلالی، که حالا اگر فرصتی بود یک جلسه در مورد جمع دلالی و جمع عرفی باید گفتگو کرد، آیا قواعد جمع دلالی جمع عرفی جاری می شود یا خیر؟ بنابر مسلک عقل جاری نمی شود. چرا؟ چون فرض بر این است وجوب رو ما از لفظ امر استفاده نکردیم. یک دلیل آمده است اکرم، یک دلیل لفظی هم آمده است که دلالت بر ترخیص می دهد. خب جمع عرفی یا جمع دلالی در جایی است که هر دو از سنخ لفظ باشند، بعد جمع میکنیم بین این دو. اگر گفتیم دلالت بر وجوب بنابر مسلک وضع است یا بین بر مبنای مقدمات حکمت و اطلاق است، خب بین این ماده امر، بین این هیئت امر و بین دلیلی که داله بر ترخیص هست، قوانین جمع دلالی، قوانین جمع عرفی جاری است. اما اگر نه، بنابر مسلک حکم عقل بود، خب وجوب کی اثبات می شود؟ اگر دلیلی بر ترخیص نیامد. حالا که این دلیل بر ترخیص آمد، این طبعا ورود دارد بر اون حکم عقل به وجوب، یا به تعبیری موضوع او را رفع می کند. خب این یک تفاوت. تفاوت دیگری که هست مسئله ثبوت یا عدم ثبوت دلالت سیاقیه هست. مثلا عبارت میگوید اذا اردت الصلاة فأذن وأقم واقرأ الدعاء الفلانی. مثلا اذن هیئت امر، اقم هیئت امر، اقرا الدعاء الفلانی هیئت امر. بعد ما از بیرون میدانیم مثلا اذان واجب نیست، مستحب است. خب آیا اقم و اقرأ دعاء فلانی هم مراد از اونها استحباب است یا نه اونها به وجوب خود باقی است؟ این مبهمه. بله می دانیم اذان مستحب است، در این تردیدی نداریم، اما در بقای اقم بر وجوب یا استحباب به تردید افتادیم. خب بنابر قول به دلالت امر بر وجوب بالوضع، این تردید تردید منطقی است، چون اگر بگیم الزن دلالت بر استحباب دارد، اقم دلالت بر وجوب دارد، علارغم این که اینها با سیاق واحد در سیاق واحد آمدن، این با اون قاعده سیاق واحد ناسازگار است. اما نه، بنابر نظریه مرحوم نائینی میگیم نه از زن و نه اقم هیچ کدوم وضع برای وجوب نشد، اینا دلالت میکردن بر صرف و طلب. بله نسبت به از زن ترخیص از مولا به دست ما رسید میشه استحباب، در مورد اقم این ترخیص به دست ما نرسید میشه وجوب و سیاقی به هم نخورد، چون معنای طلب کماکان در اذن و اقم باقی است، سیاق مختل نشد، در اذن ترخیص آمد ندب، در اقم ترخیص نیامد وجوب. یا بنابر مسلک مرحوم عراقی که بحث اطلاق و مقدمات حکمت بود، ما وجوب رو از وضع نمیفهمیم، وجوب رو از یک دلیل بیرونی مقدمات حکمت استفاده میکنیم. لذا اگر در مثلا از ذهن مقدمات حکمت تمام نبود، اما در اقم مقدمات حکمت تمام بود، خب این منافاتی با مسئله سیاق هم ندارد. دقت بکنیم، اگر گفتیم دلالت بر وجوب بالوضع است، بعد بگیم در یکی دلالت می کند وضع هست، در یکی دلالت نمی کند مجاز است، استعمال حقیقی مجازی، این با وحدت سیاق نمی خواند. اما بنابراین که دلالت بر وجوب از جای دیگری است، حالا یا از حکم عقل یا از مقدمات حکمت، از جای دیگری است، اینکه یکیشون وجوب یکیشون ندب منافاتی با وحدت سیاق ندارد. یا مورد دیگر، ثمره دیگر، اگر در آمد اقتصل للجمعت والجنابه که مشابه اینو ما در روایات هم داریم، یا داریم نظیر این مطلب قسل الجمعه والجنابه واجبون، اینم در روایات داریم شبیه این، کنجا واجب به معنای ثابت مشروع. خب جمله میگوید اقتصل للجمعه والجنابه و فرض بر این است که دلیل داریم بر این که غسل جمعه واجب نیست. خب بنابر مسلک مشهور، اگر ما باشیم و فقط همین عبارت به تنهایی، وجوب غسل جنابت قابل اثبات نیست، چون اغتسل للجمعه و الجنابه درسته در واقع بوده اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه، در واقع اون اغتسل محذوف است ولو در زبان نیامد، لذا اغتسل نسبت به جمعه ندب باشد نسبت به جنابت وجوب، این مشابه استعمال لفظ در اکثر از معناست که محل اختلاف هست و مشهور شد اجازه ندادن. ات شبیه و سون از که در واقع دو تا اغتسل هست، اغتسل آشکار، اغتسل پنهان، اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه. اما بنابر مسلک عقل همون بیان سابق اینجا میاد، لفظ دلالت بر وجوب نمی کند، لفظ دلالت بر طلب می کند. وجوب رو ما از عدم ترخیص می فهمیم، وجوب رو از اون حکم عقل بر اساس حق مولویت و حق عبودیت میفهمیم. خب این ترخیص در غسل جمعه ثابت شد، در غسل جنابت محرز نشد، او میشه ندب، این میشه وجوب. یا بنابر قول به اطلاق، همین مطلبی که قبلا گفته شد دوباره تکرار، دلالت بر وجوب مرهون یک نکته خارج از لفظ و وضع است و اون مقدمات حکمت و اون تقیید یا عدم تقیید. در مورد غسل جمعه این مقدمات حکمت تمام نیست، تقییدی داریم، خب دلالت بر وجوب نمی کنن. نسبت به غسل جنابت فرض بر این است این تقیید نیست، مقدمات حکمت تمام است، دلالت بر وجوب می کند. البته ثمرات دیگری رو هم ایشون مطرح می کنند، ولی من این سه ثمره رو گفتم، ثمره اول و ثمره دو و سه که شبیه هم بودن و نکته واحد. حالا اگر لازم بود دوستان میتونن ملاحظه کنن، تکمیل کنن. اون چیزی که از بحث امروز مایلم دوستان بهش توجه کنن این است، ما باید در کل مباحث و اصول این انضباط و این مهندسی رو در ذهن داشته باشیم که این بحثی که مطرح میشود، این اقوال مختلفی که مطرح میشود، این دلایل مختلفی که بیان می شود، ثم ماذا. و متاسفانه گاهی اوقات ما غافل می شیم، یعنی در بحث اصولی شخص ورود می کند مقدمات، مؤخرات، ادله، اقوال، اما اونی که مهم هست ثمره این اقوال کمتر بهش توجه جدی می شود. این نکته ایست که مرحوم شیخ در اینجا به خوبی بیان کردن و مناسب است در هر مسئله به این نکته ما متفتن باشیم. یکی از امتیازات منتقا هم همین است که مباحثی که ثمره عملیاتی جدی بر او مترتب نیست، اشاره می کنند که این بحث ثمره جدی ندارد و لذا از او باید سریعتر عبور کرد. والحمد لله رب العالمین.